ساقی بده پیمانه زنه که بیخیشم کند، بر حسن شورانگیز تو عاشق‌تر از پیشم کند.
حسن آغاز برنامه شاعر در آینه دعوت هست شما شنوندگان عزیز بود به شنیدن صدای زنده یاد رهی معیری. بی تردید رهی معیری از جمله شاعران و ترانه‌سرایان مطرح چند دهه اخیر است. رهی معیری به نیکی کلام و حسن ترکیب موصوف بوده و در سخنش کمتر با ترکیبات سست و فرو افتاده روبرو می شویم. آنچه از رهی معیری به یادگار مانده برای بسیاری از دوستداران شعر و موسیقی دنیایی از خاطر است. رهی به معنای رهانیده و به تعبیری دیگر آزاده است و نیز تخلص شادروان. رهی معیری فرزند محمد حسن خان معیری از عموزادگان فروغی بسطامی است. رهی معیری در سال 1288 خورشیدی به دنیا آمد و به خاطر ذوق سرشار ادبی و سرشت عاطفی که داشت در نوجوانی به دنیای شعر روی آورد و همان زمان بود که نخستین رباعی خود را سرود. رهی معیری در نقاشی و موسیقی استعدادی چشمگیر داشت و شاید همین آشنایی با موسیقی سبب شد تا ترانه‌هایی که بر روی آثار آهنگسازان بزرگ ایران زمین ساخته کاملاً با ریتم و ملودی این آثار منطبق باشد. در واقع این آگاهی و تسلط علاوه بر اینکه زیبایی ترانه‌های رهی را دوچندان کرده به آنها لطفی دیگر بخشیده است. همه شب نالم چون نی که غمی دارم، که غمی دارم. دل و جان بردی از ما، نشدی یارم، نشدی یارم.
همه شب
Thank you.
بخشی از تصنیف بسیار زیبای کاروان یا تنها ماندم با شعری از زنده یاد رهی معیری با صدای دلنشین زنده یاد بنان به آهنگسازی مرتضی خان محجوبی از برنامه شاعر در آینه تقدیم شد به شما شنوندگان عزیز. امید که بر جان نازنینتان تاثیرگذار بوده باشد. همونطور که خدمتون عرض شد در مورد شعر رهی معیری، سادگی، روانی، مراعات نظم و به کار بستن تناسب‌های لفظی در شعر و صحبت خواهیم کرد در حضور کارشناس ارشمند برنامه جناب آقای علی رضا بدی. سلام عرض می کنم خدمت جناب آقای بدی و حضورشون رو به برنامه شاعر در آینه خوش آمد می کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و فروتنی دارم خدمت شما سرکار خانم ارجمندی و همه شنوندگان و فرهیختگانی که این برنامه رو، یعنی شاعر در آینه رو که اختصاص داره به رهی معیری، دنبال میکنن و گوش.
سلامت باشید و عاقبت به خیر انشاءالله. در خدمت شما هستیم.
اختیار دارین. خب رهی معیری همطور که هم شما فرمودید هم شنوندهای عزیز میدونند یکی از بلند آوازه ترین شاعران معاصر هست و در 100 سال اخیر اگه خواسته باشیم انصافا 5-6 غزل پرداز و نغمه ساز از ادبیات جدا بکنیم و نام ببریم، یکی از اونها رهی معیریست، چه بسا پررنگ ترین اونها. شاعری که در روزگار پس از مشروطه بالیده است، زیسته است و همواره محفل آرایی کرده است. حالا توی این برنامه یه مقداری راجع به زبان و ذهنیت رهی با همدیگه صحبت خواهیم کرد و یه مقداری راجع به این نکته که رهی بسیار شاعر معتدلی بوده است از همه جنبه ها. این اعتدال رو که رهی در زبان، در تصویر، در عرشبت هیته مخاطب شناسی انجام داده است رو بیشتر روش حالا در واقع مکس خواهیم کرد و راجع به این صحبت خواهیم کرد. رهی شاعر گل هاست به نظر من و انقدر شعرش لطیف هستش، خودش هم انگار این ظرافت در واقع قلم خودش رو میدونه و شعری از رهی نمیخونید شما که توی اون از گلی یا چمنی یاد نکنه. در واقع ایشون خب به اسلوب قدیم شعر مینویسه و به شیوه سعدی خیلی نزدیک هستش غزلیات رهی. به همین خاطر هستش که همونطور که سعدی و شاعران در واقع بلند آوازه قرن 7 و 8 همواره به طبیعت یه نگاه داشتن و در واقع نگاه آفاقی داشتن در شعر، ایشون هم چون به اسلوب در واقع شعر کلاسیک و سنتی ما داره می نویسه، بسیار از عناصر طبیعت در شعرش بهره برده. مثلا این شعرش با صدای همایون شجریان الان تو ذهنم ای داره می چرخه. دقت بفرمایید به همین بیت، میگه: بس که جفا ز خار و گل دید دل رمیده ام، همچون نسیم از این چمن پای برون کشیدم.
بس که جفا ز خار و گل دید دل رمیده، همچون نسیم از این چمن پای برون کشیده. شمع طرب ز بخت ما آتش خانه سوز شد، گشت بلای جان من عشق به جان خریدن.
در واقع عناصری که آقای رهی معیری در شعرش به کار میگیره برای این که مضامین خودش رو، حالا چه عاشقانه هست، در وصل و هجر و سوز و گداز و چه مضامین اجتماعی و اینها، همواره اون دستاویزش عناصر طبیعت مثل ابر و مثل گلبن و مثل مهر و ماه و ایناست. بسیار آرای پرداز هست. حالا باز راجع به این آرای پردازی هم در لخت بعدی صحبت بکنم برای
بسیار خوب
شنونده عزیزمون که البته همه این نکته رو بهتر از من میدونن خودش.
خیلی ممنونم از شما. انشاءالله در فرصت بعدی باز هم در خدمت شما خواهیم بود و از شعر شاعر گلها بیشتر خواهیم شنید، رهی معیری از زبان شما.
بازم آتش به جان زد جدایی. عمر من ای گل تی شد بر تو و از تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی. با تو وفا کردم تا به تنم جان بود، عشق و وفاداری با تو چه دارد سود.
تصنیف بسیار زیبای خزان عشق تقدیم شما شنوندگان عزیز برنامه شاعر در آینه شد، با آهنگسازی و صدای گرم استاد جواد بدیزاده با شعری از زنده یاد رهی معیری، شاعری که سروده است ستاره شعله از جان دردمند من است، سپهر آیتی از همت بلند من است، به چشم اهل نظر صبح روشنم زان روی که تازه رویی عالم ز نوشخند من است. اما در این لحظه میخوام دعوت کنم از شما شنوندگان محترم صحبت‌های استاد اسماعیل نواب صفا رو بشنوید، شاعر و ترانه‌سرای ارجمند که جزء یکی از چهره‌های برتر در ترانه‌سرایی هستند.
شاید که در سال 1317 من 13 سالم بود، برای اولین بار از این که شد خزان رهی رو شنیدم. آهنگ این ساخته بدیزاده و شعرش مال رهی. باید اقرار بکنم که از همون تاریخ اثر موضوعی زیبا در مغز من و در اندیشه من نقش گرفت و من شعرهایی که بعد از من آمدن و با کار تصنیف آشنا شدن بدون تردید تحت تأثیر رهی قرار گرفتیم.
لازم به یادآوری است که صحبت‌های زنده یاد استاد اسماعیل نواب صفا که در مورد استاد رهی معیری صحبت کرده بودند از آرشیو رادیو در اختیار همکاران ارجمند بنده قرار گرفته بود که شما را هم دعوت کردیم به شنیدن صحبت‌های ایشون. و اما ادامه توضیحات جناب علیرضا بدی در مورد شاعر گلها رهی معیری که اشاره فرمودند تشبیه از پرکاربردترین آرایه ها در شعر رهی معیری است و اشاره کردند به زبان و ذهنیت رهی که شاعری معتدل است. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. اول اینکه تشکر بکنیم از تهیه کننده محترم به خاطر این صداهای تاریخی که پخش میکنن و شنوندهای عزیز، خودشون همه خواست در واقع ادبیات ما هستن،
اهل ذوق بسیار.
بله، و زمانی که مثلا اسم اسماعیل نواب صفا میاد، خودشون کلی از تصنیفایی که ایشون نوشته پیش چشمشون و ذهنشون حاضر میشه. به همین خاطر همین که صدای ایشونو میشنویم ما کلی خاطره میاد پیشش بمونه. توی تصنیف شد خزان که از آقای رهی شنیدیم و آقای استاد نواب صفا توضیحش رو میدادن، یه عبارت هست: بازم آتش به جان زد جدایی. بله. که توی سایت ها من میدونم ندیده اگه سرچ بکنند باز هم آتش به جان احتمالا خواهد اومد، و این به خاطر اشتباهی که خب کسایی که اینو توی سایت ها تایپ کردن در واقع دوچاره شدن. اون باز هم اشتباس، بازم آتش به جان زد جدایی درست است، به این معنی که باز مرا جدایی آتش به جان زد. این یه نکته. راجع به تشخیص و استعاره و تشبیه اینا صحبت کردیم. بله، رهی معیری جز آرای پردازترین شاعران معاصر هستش، و عرض به خدمت شما که تشبیه و استعاره و تشخیص جزء پرکاربردترین آرایی هاش. چرا این رو میگم؟ همین ما در کتاب های دبیرستان شد با اون غزل اشکم ولی به پای عزیزان چکیدم، خارم ولی به سایه گل آرمیدم، آشنایی داریم چه بس حفظ باشیم اون رو. همون اولین بیتش که آغاز میشه جزء معروفترین شعرهای رهی هست، شما با استعاره مواجه میشید. میگه اشکم، نمیگه من مثل اشک هستم و از چشم دوستان و عزیزانم افتادم یا چکیدم. میگه اشکم، یعنی اینکه یک پله پا رو فراتر از تشبیه میذاره، به مرحله استعاره میرسه. یا مصرعی بعد میگه خارم ولی به سایه گل آرمیدم. خار و گل هر دو استعاره از خود شاعر و دوستان و عزیزانش هستش. بماند که در بیت‌های بعد از تشبیه هم استفاده میکنه، میگه چون خاک در هوای تو از پا فتادم، چون اشک در قفای تو با سر دویدم. یعنی اونجا هم اگه میگفت خاکم که در هوای تو از پا فتادم، دوباره از استعاره استفاده میکرد. تشخیص میگم باز جز پرکاربردترین آرایای ایشون هست. همون مثلا باز بیت اول اشکم و خارم، علارغم این که هر دو استعاره هستند، تشخیص و جانبخشی به اشیام هستند. چرا که مثلا اشک نمیتونه در قفای کسی با سر بدوه، پس بله. ایشون از جانبخشی به اشیا استفاده کرده است. بماند که شاه بیت اون شعر زیبا هم: موی سپید را فلکم رایگان نداد، این رشته را به نقد جوانی خریدم. به نوعی شاعر داره از یک موازنه هم استفاده میکنه، توی یه بیت داره موی سپید رو میگه، در مصرع مقابلش میاد از رشته صحبت میکنه و ناخودآگاه رشته ما رو یاد موی سپید هم میاندازه. و از این ظرافت ها و طرفه گویی ها تو شعر رهی کم نیست. ابیات رهی همونطور که گفتید در کمال روان بودن و سلیس بودن هستش. تو شعر رهی ما عبارت های قامز و پیچیده و سنگین نمیبینیم. تو شعرش ما معماگویی نمیبینیم مثل از خیلی از شاعران هم دوره خودش. مثلا شما تو روزگار رهی دو تا زبان رو بیشتر پرکاربرد بوده: یک، زبان خراسانی وار که کسانی مثل ملک و شعرهای بهار استفاده میکردند و اون تنتنه کلام و فخامت رو به رخ میکشیدن، به موازات اون یک جریان در زبان بوده که کوچه بازاری بوده، کسایی مثل نسیم شمال استفاده میکردن و معتقد بودن زبان باید توش از کلمات بازار و عبارت های اینجوری توش استفاده بشه. اما اول صحبت هم گفتم رهی معتدل هست، شاعریه که حد میانه رو در نظر گرفته، به همین خاطره که نه زبان خودش رو یک زبان پرتنتنه معماوار و قامز در نظر میگیره و به کار میبره، نه زبانش یک زبان شل دم دستی. اما اگر شعر رهی امروز مونده، همین ما شعر رهی رو میخونیم، اما شعر خیلی از شاعرایی که اون دوره برای اوضاع و احوال زودگذر اون روزگار هر شعری رو گفتن نمیخونیم، به همین خاطر هستش. پس ایشون هم در حیطه زبان، هم در حیطه در واقع تصویرسازی و اینها بسیار معتدل بوده. بر تقدیر زیادگویی نمی کنم و خداحافظی می کنم با شنونده‌های عزیز. انشالله که تونسته باشم اون چیزهایی رو که به نظر خودم درست هست درست گفته باشم و زیاد بیراه نگفته باشم. ممنونم از شما که این فرصت رو به من دادید. سرکار خانم از تهیه کننده و شنونده هم بسیار ممنونم.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای بدیع. برنامه رو با ابیاتی از رهی معیری به پایان میبریم، آنجا که سروده است: ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. امروز میخوری غم فردا و همچنان فردا به خاطرت غم فردای دیگر است. تا فرصتی دیگر و حضوری دوباره در محضر شما، خود نگهدار.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه،
سودای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
ترین فریادم ای خاک من ای بنیادم، هرگز نروی از یادم.
ایرانم
میراث نور و صدا،
تاریخم
ای خاک خاطره، ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره. چشم زمان مظهور افسانه هایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت، جان جهان بیتاب صلح و صفایت.
گوش جهان
بر آوایت،
چشم جهان
بر فردایت، چشم جهان بر فردایت. میراث نور و صدا،
تاریخم
ای خاک خاطره، ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره. فرزندان ما ای مهر تو در جان فرزندان ما،
گوش
چشم جان بر فردایت.
ایرانم
میراث نور و صدا
تاریخم،
ای خاک خاطر های
ایرانم، میراث نور و صدا تاریخم، ای خاک خاطر
های ایرانیان عزیز. شبتون بخیر، امیدوارم هر جایی که هستین حالتون خوب باشه و از هر نقطه ایران و یا این کره خاکی صدای ما رو میشنوید به ایرانی بودن خودتون افتخار بکنید، چرا که ایرانی هر جایی که باشه مایه فخر و افتخار ماست. خیلی از ماها دلمون میخواد کارهای بزرگ بکنیم، خدمت رسانی بکنیم به مردم. گاهی وقتا میشینیم و میگیم اگر این کارو بکنم اینجوری بشه چقدر خوب میشه، و دوست داریم هر جوری که از هموطنان خودمون کمک بکنیم، و چه زیباست وقتی خیال در میزنه.
وقتی خیال در میزنه وقتی خیال در می زند
سلام همراهان همیشگی برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه وقتی خیال در میزند به دانشگاه تهران اومدم، دانشکده هنرهای زیبا، و الان توی دفتر گروه گرافیک هستم. میخوام صحبت بکنم با مدیر گروه گرافیک آقای دکتر یمانی. سلام آقای دکتر، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
سلام عرض کردم، بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شنوندگان محترم شما.
آقای دکتر یمانی، خیال چقدر نقش داشته توی خلق آثار شما؟
ببینید، خیال خب مسلماً بیشتر میپردازه به دنیای تصویرسازی و نقاشی، اما در گرافیک هم ما میتونیم بگیم که در اصل بدون تجسم، ما اسم خیال رو اینجا در گرافیک میذاریم تجسم، متوجه این، در خیال در تصویرسازی و در نقاشی است، اما در گرافیک همون هست، یعنی در اصل همون ذهنیت آماده کردن، آماده سازی ذهنیت یک طراح هست که برای ارائه یک اثر هنری یا یک اثر گرافیکی باید ذهنش رو آماده کنه. به توصیفی شما بهش میگید خیال، اما ما اینجا میگیم تجسم، یعنی که موضوع خاصی باید اول به ذهن بشینه، به ذهن برسه و بعد اون طراح گرافیک اون رو بپردازه و با استفاده از ابزاری که داره، ابزارش که قاعدتاً کامپیوتر هست، با استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای کامپیوتری اون رو به هر حال بتونه دیجیتالیز کنه، اون رو روی سیستم‌های دیجیتالی پیاده بکنه. ما در دو تا حوزه کار می‌کنیم. یعنی چی؟ یکی دنیای فنی هست که گرافیک فنه، و یکی این دنیای اجرای گرافیک هست، یکی تمام طراحان گرافیک برای خودشون با یک تکنیک خاصی که دارن میان ارائه اثر هنری میکنن. یعنی من خودم در آتلیه شخصی خودم ممکنه مجسمه هم بسازم و میسازم، ممکنه نقاشی هم بکنم، پس اون زمانی که مجسمه میسازم دارم اون حجم رو میسازم، اون زمانی هست که خیال یا تصور یا ایهام به کمک من میاد و اون به اصطلاح خلاقیت